بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ساعت 14 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. به نام پروردگار بی همتا، از این لحظه بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد در روز چهارشنبه پنجمین روز از آذر ماه آغاز میشه. امیدوارم هر جا هستین حال دلتون خوب باشه، سالم و تندرست باشید و برنامه‌های رادیو اقتصاد رو همراهی بفرمایید. فهرست برنامه‌های امروز رو خدمتتون عرض می‌کنم. تا دقایق دیگر کارو پله رو خواهید شنید. مجله کشاورزی رو 4:30 دقیقه می‌شنوید. بازپخش برنامه 8 صبح رو در ساعت 15:05 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم. علاقه‌مندان گذر بازار ساعت 16 می‌تونن این برنامه رو زنده همراهی کنن. ایران بانو عنوان برنامه است که 17:45 دقیقه تقدیمتون میشه. دو واحد اقتصاد رو در ساعت 18 خواهید شنید. روی خط اقتصاد عنوان برنامه است که در ساعت 19 تقدیم شما میشه. علاقه‌مندان مسابقه 20 هم در ساعت 20 میتونن همراه این مسابقه باشن. در ساعت 21 هم برنامه رهیافت رو زنده از رادیو اقتصاد تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه های رادیو اقتصاد رو همراهی کنید. در فضای مجازی پیام رسان‌های داخلی مثل بله به نشانی @ رادیو اقتصاد مراجعه کنید و عضو کانال این شبکه رادیویی باشید تا از آخرین اخبار و اطلاعات اقتصادی ایران و جهان و همچنین اقتصاد رادیو اقتصاد مطلع بشید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم همراه برنامه کارو پله باشین.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی به ما در رو ما بستن. قدم
یک پله بالاتر از تلاش.
این مواد اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
یک پله بالاتر از
که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
یک پله بالاتر از کار.
اولین روزهای آزمایشگاهی تهران
علمی برای ثروت. کاروپله
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان، امیدوارم هر چه هستید سلامت باشید و تندرست و خوشحالیم از اینکه فرصت دیگر فراهم شده با برنامه کار و پله در خدمت شما باشیم. در این برنامه هم قرار هست با یکی دیگر از فعالان حوزه اقتصادی که از کارآفرینان کشورمون آشنا بشیم که تونسته در یک بازه زمانی کوتاه موفقیت ارزشمندی رو به دست بیاره. امیدوارم همراه ما باشید و آنچه تقدیم میشه مورد توجه قرار بگیره. همراه ما باشید. در این برنامه ما همراه هستیم با آقای امین زنده وکیلی. ایشون فارغ التحصیل تحصیلات تکمیلی در رشته مهندسی شیمی هستند، بنیانگذار یک شرکتی در حوزه شیمی، برنده مدال طلای مسابقات مخترعین اعضای فدراسیون جهانی مخترعین سوئیس، کارآفرین جوان برگزیده استان البرز در سال 1403 و پژوهشگر برتر این استان باز هم در سال 1403 مهمان برنامه ما هستند و قرار از ایشون بیشتر بشنویم. آقای زنده وکیلی، سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
به نام ایزد منان عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحال هستم که تو این برنامه در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم در انتهای این برنامه یک امیدی باشیم برای جوانان که بتونن در مملکت خودشون انشالله تلاش کنن و به موفقیت برسن.
خب امین زنده وکیلی اسمش که اسم خیلی در واقع خاصی از این بابت که ما این اسم رو زیاد شنیدیم، زنده وکیلی و یکی از خواننده‌های جوان کشورمون. اصالتاً اهل کجا هستین آقا؟
ما اصالتاً ملایری هستیم.
ملایری هستیم. و بعد این که چند سالتونه؟
من 33 سال.
33 ساله. توی رشته مهندسی شیمی داشتی فعالیت می‌کردی و نشون می‌دی که با اینکه درست هم در این زمینه بوده، تونستی همین مسیر رو هم ادامه بدی. چون بسیاری ممکنه در این رشته تحصیلی درس بخونن اما لزوماً با شاخه کاری و شغلیشون یکی نباشه. یه خورده از شرایط شکلگیری مجموعتون برای ما بگو. چه کار دارید میکنید اصلا کلن؟ چه محصولی رو دارید تولید میکنید؟ شرکت و مجموعتون تو چه مرحله هستش؟ با چند نفر شکل گرفته؟ یه خورده از این جزئیات تا حالا پرسش‌های دیگه هم از خدمتون بپرسم.
بسیار همعالی. شرکت ما در واقع از سال 1403 تیر ماهش استارت رسمی فعالیتش رو زد، ولی قبل از اون در حدود 5 ماه به صورت یک تیم استارتاپی متشکل از 3 نفر آغاز به فعالیت کرد. ما تونستیم درست. یک ماده ای رو توی اون 5 ماه در واقع که در سطح جهان در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیره رو با یک فرمولاسیون جدید، با یک ترکیب جدید تولید بکنه.
یک ماده چی هست اسمش؟
ضد کف هستش.
ضد کف
جلوگیری میکنه از وقوع کف در بسیاری از صنایع مثل صنایع کاغذ، صنایع رنگ، نساجی، کود و سم، پساب، تصفیه پساب ها و صنایع مرتبط دیگه.
خب
نکته که داشتش، خب این ماده در دنیا غالبا از ترکیباتی استفاده میکنن که آلاینده محیط زیستی است. حالا یا از روغن های خاص یا از حلال های عالی که مخرب زیست محیطی هستن و آسیب زا. ما تونستیم به یک ترکیب کاملا زیست پایه برسیم. نکته دیگری که هستش، این مواد بر اساس شرایطی که حالا شیمیایی که دارن تولیدشون معمولا در فشار و دمای بالایی رخ میده. خب. و تولیدش تجهیزات بسیار پیچیده ای رو میخواد. ما تونستیم با انجام بیش از 500 تست این ماده رو با یک روند بسیار ساده با امکانات بسیار ساده تولیدش بکنیم.
خب چند تا مورد بپرسم. گفتی ترکیب زیست پایه، یعنی چیکار میکنه؟
تمام موادی که در واقع در این مواد در ماده ما استفاده میشن سازگار با محیط زیستن، یعنی به صورت آلاینده اون نیستن. موادی هستن که در صنایع آرایشی بهداشتی یا صنایع خوراکی مورد استفاده قرار میگیرن.
یعنی یک ماده شیمیایی که اما به آلایندگی ایجاد نمیکنه.
به هیچ عنوان.
میتونیم بهش بگیم ماده شیمیایی با توجه به ویژگی و
آره، ماده شیمیایی سبز. این مواد شیمیایی سبز در دنیا خیلی حالا به صورت حالا اصطلاح انگلیسیش میشه گرین کم. خب این زیست پایه بودن در دنیا برای مواد شیمیایی خب خیلی میتونه رخ بده. خود آب هم یک ماده شیمیایی است.
درست. و بعد اینکه در ایران کسی قبل از شما این کار کرده بوده؟
ببینید این ماده بالاخره انواع بسیار متفاوتی داره. شاید این که بگم به این ترکیب خاص خیر، ولی در انواع مختلف دیگرش بله، ما تولید داخل داریم خدا رو شکر، اتفاقا شرکت های بسیار خوبی هستن، محصولات خیلی خوبی هم تو همین زمینه تولید میکردن، ولی خب با توجه به بازار گستردش و میزان واردات وحشتناکش ما تونستیم سهم خودمون رو از این بازار داشته باشیم. خودم.
درسته. ایده از کجا آمد؟ چه کسی همچین ایده‌ای رو داد؟ شما گفتید که هستی اولیه 3 نفر بود.
بله، ایده اولیه‌اش خب با توجه به تجربه خود من از دانشگاه شروع شد. یعنی خب. من واقعیت این نکته بسیار به نظرم حائز اهمیته که ما دانشگاه‌هایی رو داریم. من در دانشگاه تبریز درس خوندم. این دانشگاه‌های ما اتفاقا امکانات فوق‌العاده خوبی دارن.
درسته.
فضای خیلی خوبی رو هم به دانشجو میدن. خدا رو شکر من از دوران لیسانس خودم تا مقطع دکترا که تحصیل می‌کردم در تمام مقاطعش در آزمایشگاه فعالیت می‌کردم. این ایده از همون آزمایشگاه‌ها خروجی پیدا کرد و خب توی تحقیقاتی که داشتیم دوست داشتیم که یک نوآوری باشه و از طرفی صرفه اقتصادی ایجاد کنه.
درسته.
این ایده پخته شد، در مرحله اولیه‌اش یک نمونه مشابه نمونه‌های داخلی و خارجی تولید کردیم، ولی بعد از اون تلاش کردیم که خب فرمولاسیونش در واقع نوآوری داشته باشه و در اختیار خودمون باشه.
اشاره کردید به اینکه اینا توی دنیا داره با تجهیزات پیچیده تولید میشه و احتمالاً حالا زیست‌پایه هم ممکنه نباشه. حالا من نمی‌دونم، اینو شما حتما خواهید گفت. چطور تونستید شما در یک فضای متفاوتون رو ایجاد کنید؟ کجا به عنوان کارگاهتون مورد استفاده قرار گرفت که بتونه اون خروجی که مد نظر بود رو بده؟ چگونه این مسیر طی شد؟ خیلی عمر زیادی هم از مجموعه‌تون نمیگذره. یعنی اشاره کردید 1403، 5 ماه قبلش هم کارهای تحقیقاتیش رو انجام دادید. یه خورده توضیح میدید؟
ببینید خب ما تو استارت کار بدون تعارف بگم هیچ سرمایه اولیه زیادی نداشتیم. از دانشگاه آمده بودم، یک سال تو یک سمت شغلی خیلی ساده کار کرده بودم و واقعیت میتونم بگم به لحاظ درآمدی صفر بودیم. با یک هزینه اولیه بسیار پایین یک سری تجهیزات آزمایشگاهی گرفتیم و ما از یکی از اتاقهای منزلمون شروع کردیم.
آها.
و اتفاقا توی اون سطح کاریمون فروش هم داشتیم، یعنی کسانی رو داشتیم ما اعتماد کردن. بعد از اون خب پارک علم و فناوری البرز بود که به ما یک فضایی رو داد، ما رو پذیرفت. ما بعد از اون در یک فضای 30 متری شروع به کار کردیم با یک میکسر بسیار کوچیک و باورتون نمیشه ما تا فکر میکنم 4-5 ماه اول شرکت، خب یک هو لطف خدا هم بود، همت دوستان هم بود و در کنار همه اینها ما سعی کردیم تو همه بخشامون با اینکه تعدادمون کم بود و جوان هم بودیم علمی بریم جلو.
درسته.
ما توی 4-5 ماه اول کاریمون فوق العاده تونستیم ارتباط خوبی با صنایع بزرگ بگیریم و ما تمام سرمایه اولیه برای تولید اینها رو قرض میگرفتیم، چون کسی به ما وام نمیداد، نه من ملکی داشتیم.
از کی قرض میگرفتید؟
تا یک برهه که از دوست آشنا و بعد از یک جا باورتون نمیشه. یعنی میگم واقعا ما تو یک مملکتی هستیم که انسانهای شریف عجیب و غریبی داره. ما یکی از مشتریانمون از یک جای به بعد بهمون پول قرض میداد.
باری که الله.
و خیلی جذاب بود. یعنی دیدن اینجور آدمها، دیدن کسانی که بی‌منت به شما کمک میکنن، بعضی وقتا بغض‌آلوده، بعضی وقتا لطف خودش، میبینید که خدا خودش رو چجوری در داستان یک انسان دیگه نشون میده.
چقدر ارزشمند. مجموعتون دانش‌بنیانه؟
بله.
درست. ما در ماه تونستید مجوز رو بگیریم؟
ما در ماه دهم موفق به اخذ این مدرک شدیم. خب فکر میکنم یکی از زودترین شاید شرکت هایی بودیم که تونستیم این مدرک رو بگیریم. خوب بود. بالاخره خب اون داوری های خاص خودشون رو دارن، پیچیدگی های خاص خودشون رو دارن که فکر میکنم اتفاقا بسیار ارزنده هم هست، اینکه خب یک شرکتی مثل ما یا هر شرکت دیگه از این بابت داوری بشه. ولی نه، خدا رو شکر تونستیم این در واقع گواهی دانش بنیانی در همون مرحله اول داوری هم خدا رو شکر موفق شدیم که کسب کنیم.
و بعد اینکه توی مرحله‌ای که داشتید کار تحقیقاتی رو انجام میدادید، شما رسید به فرمول مد نظرتون یا مجموعه راه اندازی شد و بعد کم کم رسیدید به اون چیزی که مد نظر؟
بسیار سوال زیبایی بود.
خواهش
می‌کنم. چون به نظر من خیلی اهمیت داشت تو کسب و کار ما. ما یک فرمولاسیون اولیه رو، یک تکنولوژی میتونم بگم، یک
درسته.
تکنولوژی رو تونستیم تو این ماده اجرا بکنیم.
درسته.
و شد 5 نمونه از مواد مختلف. ولیکن غالب موادی که امروزه در شرکت ما به فروش میرسه در یک ارتباط تحقیقاتی با شرکت‌های مرتبط بود. یعنی یک سری شرکت‌ها که اتفاقا بعضیشون شرکت‌های بزرگی بودن، بعضیاشون شرکت‌های کوچکتری بودن. ما در حتی در محیط خود کارخانه مشتریانمون میرفتیم و اصطلاحاً سفارشی سازی می‌کردیم محصول رو. بعضی ها به لحاظ کیفی، بعضی ها به لحاظ قیمتی. یعنی بعضی گفتن محصول خوب است ولی ما نیاز داریم ارزان‌تر باشه. و خب دست به دست هم دادیم و تونستیم این محصولات رو ارتقا بدیم. یک سری محصولات پس ابتداعاً ایجاد شد، ولی غالب محصولاتی که ارزشمندتر هم بودن درسته. با همکاری فیما بین صنایع رخ داد. یعنی ما یک پروژه علمی رو میتونیم بگیم تو هر کدوم اجرا می‌کردیم.
حالا راجع به در واقع کم و کیف محصول که دارید میگید، من سوالی که دارم اینه که از لحاظ کارایی و کیفیت محصول آیا برابری میکنه با محصولات مشابه، با نمونایی که توی خارج از کشور اشاره میکنید، با تجهیزات پیچیده داره تولید میشه، با نیازی که بازار ما در این زمینه قبلا داشته و احتمالاً یه گروهی هم داشتن در این زمینه کارایی رو انجام میدادن، آیا با اونها و نمونه‌های مشابه برابری می‌کنه؟
ببینید، ما یک مشتری رو داشتیم که تمام نمونه‌های داخلی و خارجی موجود در بازار رو تست کرده بود و نتونسته بود اون ماده مورد نظرش رو پیدا کنه.
خب
و ما خدا رو شکر تونسته بودیم با رقمی، شاید بهتون بگم یک هفتم نمونه مشابه خارجی، یکی از نمونه‌های خارجی گفتن این بد نیست، یک هفتم قیمت ما تونستیم رو واسه شون سفارشی سازی کنیم و الان هم دارن استفاده میکنن و خدا رو شکر راضین. تو برخی از موارد ما تو بعضی از صنایع، مثلا صنایع کاغذ، به همین شکل تونستیم به فرمولاسیونی دست پیدا کنیم که هم ارزنده است، هم کیفیتش از کیفیت حتی مشابهان خارجی بهتر است.
درسته. آقای زنده وکیلی، یه موضوعی که راجع به تولید محصول وجود داره، مجوزهایی هست که بایستی دریافت بکنه، استانداردهایی که بایستی پشت سر بگذاره. توی روند تولید این دست محصولات شیمیایی فرایند چگونه هست؟ چجوری اتفاق میفته؟ از کجا باید مجوز محصول رو بگیرید؟ شما اشاره میکنید یه جایی به خاطر اینکه احتمالاً اون کارفرمایی که به شما سفارش محصول داده مد نظرش موضوع قیمت بوده، بایستی توی این ترکیب تغییراتی ایجاد میشده تا با هزینه کمتری در اختیارش قرار بگیره. اینا از اون استانداردی که مد نظر هست فاصله نمیگرفته؟ مجوزه رو چگونه شما میگرفتید برای هر تولیدی که داشتید؟
ببینید، به حالت کلی متاسفانه یا خوشبختانه ماده ضد کفی که مصرفش اونهایی که پای آب هستند استاندارد خاصی رو در دنیا ندارن، نه صرفا در ایران.
خب
چون یک ماده ادیتیو، یعنی یک ماده
اضافه بر
افزودنی است. آره، یک ماده افزودنی است که شاید توی کیفیت محصول نهایی هیچ تأثیری رو نداره. یک سری موارد هست، مثلا دارم میگم ما تونستیم ضد کف‌های خوراکی هم تولید بکنیم، ولی به دلیل اینکه گرفتن مجوزش بسیار طولانی، بسیار سخته، واقعیت سمتش نرفتیم و شاید یه بازار خیلی خوبی رو تو اینجا از دست دادیم. گرفتن این سری مجوزها، خب دانش بنیانی خب خیلی کمک میکنه، ما رو از گرفتن این سری در واقع مجوزها دور میکنه، یه سری جاهاش هم کمکمون میکنه که بتونیم بگیریم. بودن در پارک علم و فناوری خودش در واقع، چون ما هر کدوم از اینها یک بار داوری شدیم، سنجیده شدیم به لحاظهای مختلف، زیست محیطی، فنی و علمی. به همین جهت خب یک سری پروسه هستش که واقعا طولانی مدته، شاید ما رو باز داره، به خصوص تیم‌های استارتاپی جوانی که شاید مجبورن با بهره‌وری بالا کار بکنن، نمیتونن نیروی زیادی رو استخدام کنن، غالبا خیلی جاها کارها تماما با خودشون هستش. ما تو استارت کار، کارهای شرکت، کارهای مالی، کارهای در واقع فروش، همه این تولید توامان داشت توسط سه نفر انجام
میشد. یعنی همه کار خودتون انجام میدید؟
همه کار خودمون، چون اون سرمایه لازم واسه پذیرش این که بتونیم در واقع حقوق و دستمزد رو بدیم نداشت. حالا به لطف خدا این برای ما توی مجموعه ما به این حالت رسید که ما الان 10 نفر به صورت مستقیم کار میکنن و تعداد نفراتی که به صورت غیر مستقیم با ما کار میکنن بسیار بالاست.
انرژی هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، نانو تکنولوژی، سبد کاربن 3، معیار گازی پاس جنین، اثرگی پالایشگاه امام خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام، درمان زایه نخاع، سلول‌های شوان، درمان زخم‌های جگر، تکنولوژی برتر سدسازی، خودروی ملی، موشک شهاب 3، ماهواره‌بر سفیر امید، صنایع نظامی، موشک شهاب 3، تانک ذوالفقار، تجهیزات پزشکی، زیردریایی، صنایع راهسازی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دریایی.
با توجه به همین نکاتی که گفتی، تونستید راحت بازاریابی هم بکنید؟
بله، ما تکنیک هایی که برای بازاریابی انتخاب کردیم تکنیک هایی بود که کم هزینه بود و خدا رو شکر جواب داد، چه به لحاظ بازاریابی چه به لحاظ برندینگ، توسعه برندمون. فکر میکنم تصمیماتی گرفتیم که خب خیلی کمک کننده بود و تونستیم توی مدت زمان محدود اسم خودمون رو تو صنایع در واقع یه مقدار پراکنده بکنیم.
یعنی وقتی میگید تکنیک ها از چه شیوه های استفاده کردید؟
ما ابتدای کار چون میگم اون هزینه لازم رو نداشتیم از تلفن مارکتینگ استفاده کردیم، بازاریابی تلفنی استفاده کردیم،
مشاغل مرتبط رو پیدا میکردید، باشون صحبت میکردید و کار رو معرفی
نمونه ارسال میکردیم، اونها تست میکردن و خب بازخورد میگرفتیم ازشون و این خب خیلی ارزشمند. بعد از اون در نمایشگاه ها شرکت کردیم، خب یک تیمی رو گرفتیم که استراتژیست بودن و اون کمک میکردن توی در واقع دیجیتال، بازاریابی دیجیتال سعی کردیم فعالیت کنیم. همه اینها تو اما خب خیلی کمک کننده
و تونستید به نتیجه لازم هم برسید.
خدا رو شکر فعلا بله.
هر سه تاتون، یعنی هر سه نفری که توی اون تیم اولی بودی، داشتتون شیمی بود؟
خیر،
آشنا شدنتون چگونه؟
ما هم دانشگاهی بودیم.
فقط هم دانشگاهی؟
بله.
چجوری این اتصال ایجاد شد که این سه نفر کنار هم قرار بگیرن؟
خب واقعیت اینه که ما تو بعد از چندین سال مجدد هم رو دیدیم و خب تی صحبت‌های زیادی که با هم داشتیم یک شاکله چیدیم که فکر کردیم میتونیم دوباره با هم استارت بزنیم.
یعنی با هم تجربه مشترکی هم داشتید قبلا تو کار یا نه؟
خیلی نه، ولی خب توی اون محیط دانشگاهی شاید یه سری ارتباطات مراوده‌های کوچیکی با هم داشتیم، خیلی مرتبط نبودن.
خب
ولی خب توی این زمینه بر اساس تجربیاتی که شاید توی این سال‌ها هر کدوممون کسب کرده بودیم دست به دست هم دادیم و استارت کار رو زدیم.
امروز هم اون تیم همچنان سر جای خودش هست؟
بله هست،
تغییری نکرده.
خیر،
ولی نفرات رو اضافه کرد.
بله.
بعد محیط کارگاهیتون الان چگونه هستش؟ کجا هستش؟ چجوری دارید کار میکنید؟
در
همون لوازم ابتداییه یا تغییراتی کرده؟
ما در واقع خب ابتداعاً یک در واقع همزن آزمایشگاهی بود با یک ظرف آزمایشگاهی 4 لیتری با اون استارت می‌زنیم.
کل ماجرا با اون شکله.
با همون من خاطرم از اولین فروشی که با همونها داشتیم رفتیم یه ست دیگه همین جوری خریدیم.
خب
یعنی ما از 4 لیتر رفتیم 8 لیتر.
باریکلا.
و بعد از اون یک میکسر 300 کیلویی گرفتیم در یک فضای 30 متری. در اون فضای 30 متری همه اینها با فاصله زمانی خیلی کوتاه خدا رو شکر رخ می‌داد. ما رشدمون واقعا یک رشد استارتاپی بود.
درسته.
بعدش در یک فضای 30 متری حدود فکر می‌کنم 5 ماه فعالیت کردیم. توی اون 5 ماه حدود 25 تن ماده خارج شد.
ماشاءالله.
که واقعا شگفتی بود.
بله.
بعد از اون در حال حاضر در یک فضای 90 متری هستیم. هم محیط اداریمون هم محیط تولیدمون و میکسرمون هم خدا رو شکر به یک میکسر 1 تنی ارتقا پیدا کرده. ظرفیت تولید اون از 20 تن در ماه به حدود 60 تن در ماه رسیده. در حال حاضر هم در تلاش هستیم که یک سیستم اتوماتیک در تولید برای حفظ کیفیت محصولمون ایجاد بکنیم که به لطف خدا و با استفاده از در واقع حمایت‌های دانش بنیان و پارک علم و فناوری البرز خدا رو شکر فکر می‌کنم یک کارخانه ارزشمند دوست داشتنی بشه
انشاءالله. مشتریای شما بیشتر از چه طیف در واقع بالا کاربرا هستن؟ چه کسانی چه استفاده‌ای از محصول شما می‌کنن؟ برای چه صنایع مورد استفاده قرار می‌گیره؟
بیشترین مشتریان ما در زمینه صنایع کاغذ هستن، تسویه پساب، رنگ و نساجی. خب هر کدوم از اینا به خصوص حالا کاغذ، شاید شما بارها کاغذهایی رو دیدید که زبری بسیاری دارن.
درسته.
اون زبری اون حباب‌هایی است که بر روی سطح کاغذ باقی میمونه و از بین میره در طی مسیر. خب اون حباب‌ها بعد قبل از در واقع مراحل تولید کاغذ از بین بره. یکی از بیشترین مصارف کلا ضد کف در دنیا در صنایع کاغذ هستش.
خب.
صنایع رنگ هم به همین شکل، اون در واقع وجود کف در رنگ میتونه در زمان استفاده مخاطراتی رو ایجاد کنه یا در روی پارچه لکه اندازی کنه. توی این صنایع بیشترین کاربرد رو داره. یک صنایع دیگه هم هستش که صنایع نفت گاز پتروشیمیه که
خب.
امیدوارم روزی برسه که اون صنایع هم چون بتونن به ما اعتماد کنن. من بارها هر جا رسیدم گفتم کاشکی به ما هم به امثال من جوان هم توی اون صنایع بزرگ اعتماد بشه. نمیشه واقعیه. یعنی خیلی
تلاشی کردید برای
ایجاد اعتماد؟ تلاش کردیم ولی خب اصلا تو همون مرحله اول کلا ما شنیده نمیشیم.
یعنی چی پاسخ چی بوده؟
ببینید خب یک لیستی رو دارن، ما ابتدا هم باید وارد اون لیست بشیم، لیست تأمین کنندگان. اون لیست تأمین کنندگان یه 3-4 صفحه در واقع باید توش پر بشه که ما هیچ کدوم رو توی یک سال نمیتونیم به دست بیاریم. ما تیم جوانی هستیم. امیدوارم حالا تو اون زمینه ما بتونیم به کشورمون خدمت کنیم.
آهی کشیدید.
خب دوست داریم واقعا میگم صادقانه میخوام صحبت کنم، جوانایی مثل من از بابت صرفا این که بخوان سرمایه دار بشن، پولدار بشن، وارد کار کسب و کار نمیشن، چون ما مسیرهای راحت تری داشتیم. شاید خیلی از دوستان من این رو انتخاب میکنن که از کشورشون خارج بشن. ما که موندیم ایستادیم برای مملکتمون بجنگیم، بدون تعارف میگم، شاید شعارگونه باشه ولی ما ایستادیم اینجا بجنگیم، داریم دست به دست هم میدیم صنایع مختلف که بتونیم باعث توسعه ملی بشیم و همه تلاشمون هم تو این زمینه میکنیم. خیلی جاها که شاید ما رو باور نمیکنن، خب دلمون میگیره دیگه، هیچ اشکالی هم نداره، باید بیشتر تلاش
کنیم. انشالله که تلاشتون همچنان تداوم داشته باشه و بتونید در این مسیر موفقیتی که در طول این مدت زمان کوتاه با سرعت فوق العاده طی کردید رو با سرعت هر چه بیشتر هم جلو ببریدش. شما دارید توی زمینه ای کار میکنید که به هر حال به قول خودتون با محدودیت بودجه و منابع روبرو بودید. چقدر دولت حمایت کرد توی همین یک سال خورده ای؟
خب و صادقانه بگم، صادقانه بگم تو ابتدایش اگر بخوایم پارک های علم و فناوری رو از جانب دولت ببینیم، بسیار ایده خوبی هست و واقعا به ما کمک کرد. اگر پارک های علم و فناوری نبودن، ما امروز اصلا نمیتونستیم شکل بگیریم بدون تعارف. از این بابت خب خیلی تاثیرگذار توی زمینه خود حتی تسهیلاتی که خود شرکت های دانش بنیان دارن، بوروکراسی موجود با ذات تیم های استارتاپی متفاوته. ما داریم با یک سرعت بسیار زیاد میریم، یک سری تسهیلاتی رو در یک سری جایگاه ها به هدفی میخوایم که شاید 4 ماه دیگه اون هدف اصلا برای ما مطرح نباشه.
درسته.
این سازوکار طولانی مدت خیلی جا زمین زننده است. سازوکارهای بانکی خیلی برای شرکت‌های نوپا کمک کننده نیست. شاید ما اگر بتونیم به یک وسعت مالی، به تورنول مالی بهتری برسیم، قطعاً کمکمون می‌کنن، ولی توی شرکت‌های نوپا احتیاج هستش یه مقدار بیشتر اعتماد بشه.
درود به شما، ممنونم آقای زنده وکیلی، براتون آرزوی موفقیت داریم. مشخصه یه بخشی از دغدغه‌های شما دغدغه‌ای هست که منطقی، یعنی واقعاً باید فرصت داده بشه که این کار و این ایده و این تلاش بتونه ارتباط لازم رو با جامعه هدف خودش و مشتری واقعی خودش برقرار بکنه. یه بخشش به قول شما نیاز به اعتماد داره، یه بخشم شاید کم کم خودتون رو شما تحمیل بکنید به خیلی از صنایعی که به قول خودتون باید حمایت بکنن اما امروز تو لیستشون نیستید. امیدواریم این اتفاق بیفته، امیدوارم با همین قدرتی که شروع کردید ادامه بدید و انگیزتون هم کم نشه. اگر نکته ای نیست با شما خدافظی
میکنم. من دو کلام کوتاه بگم. یعنی میانگین سنی ما در شرکتمون 27 ساله. ما از 23 سال نیرو داریم و در واقع تا 39 سال و غالب نفرات ما تازه فارغ التحصیل شدن. ما اتفاقا به این جوان‌ها اعتماد کردیم و پاسخش رو هم گرفتیم. امیدوارم روزگاری برسه، امروزی که میدان نبرد قطعا میدان تولیده، به سان 8 سال دفاع مقدسی که به جوان‌هامون قطعا اعتماد کردیم و بردیم، توی این میدون هم به ما اعتماد کنن.
ان شاء الله. حرف حقه و امیدوارم که این اتفاق بیفته. ممنونم از امین زنده وکیلی عزیز، با شما خدا
زنده باشید. مرسی
دوستان، به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم آنچه تقدیم شد رو پسندیده باشید. براتون بهترین ها رو آرزومندیم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
ادیبند و با ذوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نثر، سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده مانند آفتاب،
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده مانند آفتاب.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم، ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر.
خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.